به این ترتیب این رو اشاره می کردم که تجربه عراق برای کل جهان تجربه فراموش نشدنی. تمام محاسبات موکان ها غلط از آب در اومد و از این گذشته به اصطلاحی که اینجا رایجه میگن جنگ عراق مثل این بود که این بطری قوطی کرم رو باز کردیم و عراق باعث شد که نه فقط عراق تبدیل به لابراتوار آزمایش آخرین پدیده های نظامی آمریکا شد، بلکه تبدیل به لابراتواری برای پیشرفت و یادگیری خشنترین، بیرحمترین و خشکمغزترین تروریست ها شد که ما شاهد صحنه های به شدت غم‌انگیز بودیم. یادمون هست که در اونجا سرها رو می بریدن، الله اکبر می گفتن. یادمون هست که در صف کارگران و منتظر کار بمب منفجر کردن و اونا تیکه تیکه به آسمون پرتاب کردن. یادمون هست که به عروسی ها حمله کردن با بمب انتحاری، اون خودشون رو و اونها رو کشتن. یادمون هست ارغاوی ها و بقیه رو، و دیدیم که اینها همه از همه جای خصوص جهان عرب، هر کسی که خود تنش می‌خورید، هر کسی که خود زمینش مساعد بود، را افتاد و رفت به عراق و این فاجعه رو درست کرد که من با بسیاری از این تحلیلگران هم‌عقیدم که اگر همین فردا صبح جنگ عراق تموم بشه، دهه‌های زیادی ما لازم داریم تا این حالت خطر و ترس از عملیات تروریستی و انتحاری از بین بره. البته خوشبینانه نمیگم، از دید غربی ها نمیگم که اینا همچنان به اربابی جهان ادامه بدن و اون از بین بره. تا اینا دگرگون نشن اون مشکلات خواهد بود، اما عراق مثل یک جرقه بود که به این انبار بارود خورد و این اتفاقات افتاد. هفته پیش شنیدیم که دوباره القاعده ها پیام دادن که ما در آمریکا فلان عملیات انجام خواهیم داد. حالا خدای نکرده اگر این اتفاق در ایران با اون وسعت و با اون تفاوتهاش اگر اتفاق می افتاد، بیگمان کل جهان تحت تأثیر قرار می گیره. و این چیزی بود که تنها به خاطر نگرانی ایرانی ها نبود، بلکه نگرانی خود غربی ها، نگرانی اینهایی که جهان رو به این شکل فجیع در آوردن، مدیریت جنایتکارانه و شریرانه غربی ها بود که جهان امروز رو، جهان در اوائل قرن 21 به این شکل فجیع در حال سقوط در آورده. همین ها متوجه شدن که شرایط اونطور که باید باشد نیست و میبایست به شدت مواظب باشن و از هر نوع بازی با آتش جلوگیری بکنن و خودداری بکنن. شاید در همین رابطه است که اون بخش تونست فشار بیاره و این گزارش منتشر بشه. و این چند تا صحبتم طولانی شد، اینو جمع ببندم. چند تا درس به ما میده. یکیش این هست که اینهایی که صحبت از به بهانه ترس از بمب اتمی ایران رو زیر فشار قرار دادن، نشون داد که تا کجا عوام فریب هستن و دروغ میگن و مسئله هژمونی و مسئله تسلط بر جهان همچنان در مخیله اینها هست و هر کسی با هر شکل شمایلی در برابر این توسعه طلبی و جهانگشایی و هژمونی اینها بیسته، بیگمان با اون در میفته. این معنیش نیست که بگم که اون کاری که در دولت ایران الان میکنه درسته، که در این باره به اندازه کافی حرف زدیم. معنیش این هست که اگر من منافع ملی خودم رو در ایران دنبال میکنم و اگر برخلاف آقای احمدی نژاد که به بحرین سفر میکنم و در جمع شیوخ میشنم و حرفی هم به اظهارات اونها نمیزنم، اعتراض هم نمیکنم، اگر منافع و عزت و شرف ملتم رو و مملکتم رو میخوام، دنبال راهی میرم که در برابر این قول بی چشم جهانگشای خوناشان قرار نگیرم و کشورم رو آبادتر و آزادتر و مرفه‌تر بکنم، آنچنان که هیچ قولی، هیچ حیوان وحشی، هیچ اربابی که ادعا میکنه ارباب جهانه، جرأت نگاه چپ به میهن من کردن رو نداشته باشه. این هست این نکته. ما از صحبت همینطور که اشاره کردم، از اظهارات سارکوزی، از اظهارات آنگلا مرکل، از اظهارات جورج بوش، از همه اینها این رو میفهمیم که نکته فقط اون نیست. البته ما فقط یک لحظه میتونیم در ذهنمون به چند به دو سال پیش برگردیم. صورت مسئله‌ای که الان با ایران هست بدون مسئله اسرائیل رو نگاه کنیم، یعنی نگاه کنیم ببینیم فحشی اظهاری برای نابودی اسرائیل داده نشده، کنفرانس هولوکاست در تهران برگزار نشده و ما فقط مسئله هسته‌ای داشتیم. اگر همین صورت مسئله رو الان مجسم بکنیم ببینیم که اصلا شرایط جور دیگری میتونست باشه. یعنی ما به شدت اون حریف رو که دنبال هر بهانه‌ای هست که هژمونیشو بر من مستولی بکنه، جلو اون رو به مقدار قابل توجهی گرفتم، همچنان که در سالهای پیشتر از اون مقدار قابل توجهی گرفته شده بود.
بله.
فکر میکنم که زیادی در این باره حرف زدم. حالا
خواهش میکنم جناب قلبی فقط یک نکته. اولا مسئله بسیار مهم اینه که این هموطنانمون باید مد نظر داشته باشن که با این گزارش و این شرایط این روز خطر رفع نشده.
بله.
این گزارش مثل یک شمشیر دولبه است که اینا تا دو سمت رو که اشاره شد تا سال 2003 چنین قصدی داشتن، الان بر اثر فشار هاست که اینا تغییر تاکتیک دادند. و البته باز هم با توجه به اینکه چرا این پخش شده در این شرایط که توضیحاتی هم داده شد، ولی یک بودش یک طرفش هم میتونه این باشه که تحریم های اقتصادی رو بیشتر بکنند و زمینه برای اون ایجاد شه. ولی میشه گفت که نقش مؤثر این افشاگری ها و این اطلاع رسانی ها و مبارزات و این مخالفت هایی رو که نیروهای ملی، یعنی نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه و مطرح کردن و بیان کردن و به شدت هم روش ایستادن ظرف این مدت و این انعکاسش هم در وطنمون و در خارج کشور به خصوص در خود آمریکا هم افشای این حقایق میتونه یکی از دلایل مؤثر باشه در پخش این گزارش. ولی به هر صورت نکته‌ای که باید روش به شدت تأکید کرد و با اون به دقت برخورد کرد این است که خطر رفع نشده، این که همواره تلاش کنیم تا چنین شرایطی رو از وطنمون دور بسازیم. و امیدواریم همونطورم که صحبتش رو اشاراتی به درستی شد، این آقای احمدی نژاد و این حاکمیت در ایران باز هم زمینه ساز گسترش این تهدیدات و تبدیل اون به عمل تجاوز نشه.
به درستی گفتید که خطر از بین نرفته، ولی اجازه بدید اون نقش فعالین ایرانی که اشاره کردید، شما یه خود به قید احتیاط حرف زدید، من تأکید بیشتر بکنم که من شاهد حرکت های به شدت ستایش انگیز و ستایش آمیز هموطنانمون بودم که اینها از هر فرصتی برای رسوندن صداشون به گوش اونهایی که به نحوی به این مسئله درگیر هستند پرهیز نکردند، از هر فرصتی استفاده کردند، از طریق راهپیمایی، از طریق شرکت در راهپیمایی های ضد جنگ، از طریق وبسایت ها، از طریق ارسال نامه ها و از طریق حتی نامه نوشتن به کاندیداها، سناتورها و مسئولین که به این نحوی به این مسائل مربوط هستند و از طریق حتی ملاقات ها و گفتگوهایی که کردند با تمام وجود همه ذهن و همه انرژیشون رو در اختیار این کار گذاشتن و کار بسیار کارستانی کردن که متوجه بکنن، این داد رو بزنن و نشون بدن که ما آروم نخواهیم نشست و این رو دست کم نمیتونیم بگیریم. بیگمان کار بسیار بزرگی بود که من از ظرفای دل اونها رو ستایش میکنم و بیشترین درودها رو برای تمام اونهایی که این همه تلاش کردند میفرستم. در رابطه با معاصر اقتصادی شاید بحث تو بحث اومد یادم را بگم. بله، این اتفاقا همین رویدادی که الان بعد از این گزارش میبینیم همینه که تکیه اساسی روی تحریمه.
بله،
اما میدونیم که تحریم معمولا هیچ فشار خاصی روی حاکمان نمیذاره. تحریم معمولا روی مردم اثر میذاره و تحریم روی عراقی ها پدرشون رو در آورد، هیچ تردیدی نیست. فشار روی ایران بیشتر میشه و این که روان اقتصاد نگران باشه، حالا بجز اینی که دارم میگم، این مسئله نیست که من میرم بقالی چیزی بخرم، گرم بخرم یا جنسمو پیدا نکنم. بیش از این، وقتی روان اقتصاد پریشانه و نگرانه، بیگمان عملکردش خوب نخواهد.
بله،
میزان سرمایه گذاری به حد اقل میرسه. همین دیروز فریروز خوندیم که به روایت روزنامه سرمایه در این مدت اخیر در سال گذشته 85 برابر پولی که در داخل وارد ایران شده از ایران خارج شده. یعنی این فاجعه است.
بله،
85 برابر بیشتر خارج شده.
بله،
یعنی همین فرار سرمایه کنار فرار مغزها، اینا ادامه خواهد داشت و روان پریشان نگران به صدا اقتصاد قدرت تولید اونو که باید داشته باشه رو نخواهد داشت، در حالی که در این چند سال گذشته با این درآمد فوق‌العاده استثنایی نفت، ایران میبایست تولید ناخالص ملیش در حد 8-9-10% باشه، نهایتا تونسته به 5.4% برسه. در این صورت حتی ممکنه از این رقم هم پایین تر بره. به معنی این کار این هست که ایران نه فقط از همسایه‌هاش، از بسیاری از کشورها عقب‌تر میمونه در این مسابقه پرشتاب ترقی و پیشرفت. ایران در آخر قافله قرار میگیره. علاوه بر اون در داخل هم به خاطر کنتر شدن حرکت تولید، ضررهای هنگفتی هم به صورت کوتاه مدت، هم میان مدت و بلند مدت به پیکر اقتصاد وارد میشه و مردم از فشار بیش از پیشی رنج خواهند برد. این رو فراموش نکنیم.
علیه.
و این چیزیست که فعلا این قدرت‌های غربی روی اون فشار میارند. ای کاش برخلاف این مسئله سلاح هسته‌ای که دقیقا برخورد دوگانه از یه رفتار دبل استندرده که درم میکنن، و ای کاش واقعا صمیمانه و خالصانه، البته شاید بعضیا بگن که تو با شناختی که از اربابان مدعی اربابی جهان داری این آرزو غلطه، ولی به هر حال گاهی اوقات ناگزیر میشه آرزو بکنیم که ای کاش به جای اینها تمام فشار رو میآوردن به تضییع حقوق بشر در ایران.
بله،
این کار شمعه فشار رو می آوردن به این که ملت ایران باید از یک انتخابات آزاد برخوردار بشه. ولی چه کسی میگه ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش؟ رژیم هایی که خودشون ارباب جهان می دونن از رژیم هایی مثل عربستان حمایت همه جانبه می کنن و بهشون نیروگاه اتمی آفر می دن، و یا از رژیم هایی مثل مصر و اردن حمایت می کنن، طبیعتاً اینها آخرین کسانی هستند که میتونن در ادعای طرفداری از حقوق بشر حرفشون به اصطلاح پذیرش داشته باشه. بیگمان از چنین موجوداتی به جز حالوها هیچ کس دیگری باور نخواهد کرد که اینها در ادعای طرفداری از حقوق بشر راستگو هستند. ولی متاسفم که اینطور نیست و این فشار بر گرده مردم هرچه بیشتر وارد خواهد اومد، وارد خواهد شد، و امیدوارم که با اتخاذ روش‌های برخلاف گذشته، روش‌های عقلانی جلوی این تنش‌ها گرفته بشه و مردم ایران بتونن نفسی به راحت بکشن.
امیدواریم و امیدواریم هرچه زودتر جناب غربی پس از این واقعا 100 و خورده‌ای سال تلاش این ملت به نتیجه برسه، به بار بنشینه و کشور ما هم در اون چرخه رشد و پیشرفت و توسعه بیفته و از این همه مشکلات و بلا به دور باشه که واقعا برخیش باعث شر میزن.
حالا معمولا ما میدونیم برای دانشی که ما پیدا میکنیم احساس مسئولیت داریم،
بله،
خاطر چیزی که میدونیم
کاملا.
ما وقتی میبینیم که یه نفر راه کج میره، ممکنه جلو چاله هست، به اصطلاح تو میبینی که نابینا و چاه هست،
اگر
در خاموش بنشینی گناه هست. این مسئولیت هر انسانه. به هر حال اونهایی که در ایران مسئولیت ها دارن و یا حتی به ضرب تبلیغات غیر دموکراتیک و حرکت های غیر دموکراتیک حتی رفتن تو مجلس نشستن و یا اونهایی که دست به قلم دارن فعالیت میکنن، باید این سعی کنن بر به اصطلاح علاقه مندیشون به منافع شخصی چیره بشن و قدرت و شهامت اینو داشته باشن که منافع ملی رو بر منافع شخصیشون ترجیح بدن.
بله.
حالا نمیگم منافع شخصیشون رو قربانی بکنن، ولی منافع ملی رو مقدم بدونن، اول اونو در نظر بگیرن که اگر این اتفاق بیفته، بیگمان این شرایطی که دولت فعلی به وجود آورد، دولت پرفاجعه‌ای که حتی با خودش مسئله داره، در یه مدت کوتاه 4-5 وزیر رو عوض میکنن، رئیس شورای امنیت رو وادار به استعفا میکنن، نمیدونم آدمی مثل ذوالقدر از وزارت کشور کنار میذارند و معلوم اعصاب خودش هم داغون هست، ولی متاسفانه صحبتی نمیشنوم که کسی جماعتی را بیفته بگه این چنین دولتی لیاقت سرکار موندن نداره و یک روز هم جلوی ضرر رو بگیریم سوده.
بله.
و از طریق قانونی بیایم اقدام بکنیم و اینهایی که تو این مدت کوتاه ضربات وحشتناک برابر سالیان دراز بر پیکر روان و اقتصاد و حرمت و حیثیت ایران زدند، ما بیاییم اینا رو بذاریم کنار و یک دولت مردمی رو کار بیاریم که بتونیم اونطور که شایسته ملت ایران است، به قول شما بیش از 100 ساله که در راه دموکراسی خواهی جون کنده، فداکاری کرده، خونها از دست داده، ما به اون هدف در حد اون ملت باشه، یعنی دولتی که شایسته چنین ملتی باشه روی کار بیاریم. متاسفانه چنین صدایی رو نمیشنویم و فعلا علی حساب ما با آرام شدن نسبی اون خطر حمله، تبلیغات انتخابات بیشتر نواخته میشه و همون مسئله دوالیتهی که پیشترها هم اشاره کرده بودم هر روز رواج بیشتر پیدا میکنه. در فقدان آلترناتیو مردمی و مناسب میبینیم که اصلاح طلبان به قول خودشون ائتلاف خودشون رو کامل کردن، خیالشون راحته که برندن و در محدوده خودی و خودی ها اینها قرار انتخاباتی بکنن. حالا شورای نگهبان چقدر این سوراخ رو گسترده‌تر خواهد کرد که بعضی ها بتونن ازش رد شن، اون آینده جواب خواهد داد، که باز هم ظاهرن ملت ایران دارن میرن که در سر راه گزینه بد و بدتر یکیشو انتخاب بکنن و ای کاش میشد که ما این گزینه رو نمی داشتیم و گزینه راستی نمیتونستیم پیدا بکنیم با دل جرأت به اون چیزی که درمون میخواست رأی میدادیم.
بله، آن روز سپاسگزارم جناب غربی و آرزوی این که باز هم به زودی از این همه تلخکامی ها کشورمون گذر کنه و در همون مسیر رشد و ترقی بیفته.
امیدوارم چنین باشه.
خسته نباشید جناب غربی، من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
دادار نگهدار، من هم شما رو به خدا میشورم.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، علل پخش و زمانبندی این گزارش، تأثیر آن در ایران، آمریکا و سایر نقاط جهان، تحلیل‌هایی که در نشریات و رسانه‌های صوتی و تصویری انجام گرفته این گزارش چه میگوید؟ تفاوت مهم بهره‌وری تکنولوژی هسته‌ای با ساختن بمب اتمی، اهداف دولت‌های آمریکا با توجه به پیشینه 100 ساله آن در سرکوب ملت‌های آزادی‌خواه جهان در رابطه با تجاوز به ایران، سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه و حق طلبانه ملت ایران با شدیدترین و خشونت‌آمیزترین اشکال آن توسط حاکمیت استبدادی در زمین سازی این تجاوز، و اینکه با این گزارش خطر حمله به ایران کاهش نیافته و همچنان باقی است، نقش نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه در تغییر این تاکتیک های طرفین توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.